الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويجب التراوح بأربعة رجال كل اثنين منها يريهان الآخرين يوما كاملا من أول النهار إلى الليل سواء في ذلك الطويل والقصير عند تأذر الناس الجميع بسبب القذارة المانعة من نزحه ووجوب نزح الجميع لأحد الأسباب المتقدمة ولا بد من إدخال جزء من الليل متقدما ومتأخرا من باب المقدمة وتهيئة الأسباب قبل ذلك ولا يجزي مقدار اليوم من الليل والملفق منهما ويجزي ما زاد عن الأربع دون ما نقص وإن هذا بعملها. تا اینجا من وجوهات به اونچه که منصوص بوده است که روایات وارد شده و علما نوشتند یا بعضیاش مدرکش مشهوره و بعضیاش مدرکش مقایسه با چیز دیگره تموم شد. حالا یک مسئله نزح با اون این است که در قسمتی از این نجاساتی که در میان چاه ریخته می شد فرمودن تمام آب چاه را باید کشید تا اینکه اون چاه پاک بشد، یا برای خاطر اون نجاست یا برای اینکه آب چاه تغییر کرده. اون دیگه اجماعی علماست که آب چاه تغییر کند به احد و صاف ثلاثه‌اش نجس میشه. حالا که همه آب چاه را بکشن، از اون طرف هم چاه خواهای آب میکشن های میذاره بیرون، چجوری باید کرد؟ همطوری های آب بکشن های میزنه بیرون، های میکشن های میجوشد دیگه، فرض نست که میجوشد. این را یه حدی در روایت وارد شده و علما فتوا دادن، روایت عمار ساباتی از امام صادق سلام الله علیه. فرموده است مواردی را که باید همه آب چهار را بکشن، چهار نفر یک روز، یعنی از اول روز تا آخر روز که جز اول شب میشد، این چهار نفری از این آب چهار بکشن، بفرض نه چهار نفری با هم، دو نفر بکشن اون یکی دو نفر نشستن تا اینا خسته میشن، اینا دوباره تازه کارن، دوباره اینا بکشن تا اونا خسته بشن تا گروه. و اسم اینا گذاشتن تراوح. روایت هم تعبیر کرده به یتراوحون. یتراوحون از باب تفاعله، یعنی هر دو نفری راحت میکنن اون دو نفر دیگر را، اسباب راحتی دیگری میشد، لذا تعبیر به تراوح شده است که شهید ثانی هم میتوان کل اسمین یریحان الاخرین، هر دوتاشون راحت میکنن، یعنی رفع خستگیشون که میشد، مثلا اینها اسباب این میشن که اونا خستگیشون برطرف شون. حالا به مجرد شروع صدق تراوح نمی کنند، لیکن تراوح بالمعنی این چهار نفر که صبح زود آمدن، این شروع هنوز خستش نشده، شروع نکردن تا خسته بشن، معذاره که این جزء اول را میگن تراوح، از باب این است که اونا اونجا راحت نشستن، اون دو نفر دیگه راحت نشستن تا اینا خسته بشن، بعد اینا که خسته میشن اون تراوح شعنیه، بقیهش دیگه تا گروه تراوح فعلیه، یعنی راحت کردن عملی فعلی. اصل مورد روایت اربعه است. اون وقت کلمه اربعه شون تا دارد، علما ازش فهمیدن که به مقتضای ذکر النصف عکس مشتوه را سلاستون و سبعتون بعده، ذکر النصف فی سلاسن و سبعتن بعده، ذکر النصف عکس مشتوه را دیگه از سه تا ده مذکر را باید معدود مذکر را مؤنث میارن، معدود مؤنث را مذکر میارن. وقت اربعه چون مؤنثه پس معلوم شد معدودش رجله، رجاله، ولذا از این کلمه اربعه فهمیدن چون تا دارد، چون مصنف هم تعبیر به اربعه کرده و شارح هم کلمه رجال را مضاف الیه کرده، یه اربعه رجال. وقت این یتراوحون کل اثنین دیگری را، باید یومن الاللیل باشد، یعنی یک روز که از اول روزش از اول طلوع فجر مثل روز روزه ها دارن جوریه، نه روز اینجوری که آفتاب میزنن، نه، از اول طلوع فجر تا غروب اینها چه روز بلند باشد چه کوتاه باشد، در روزهای کوتاه همون یه روزه، در روزهای بلند مثلا میشه اون همون یه روزه، فرق نمی. حالا فروعی اینجا ذکر کردن، یکی این که اگر دو نفر به اندازه همون چهار نفر کار میکنه، میگه ما همون دو نفری هیچ خسته نمیشیم تا غروب، میفهمون نمیشد، روایت داره چهار نفر، مقصود این نیست که خسته بشن یا نشن، چهار نفر کل واحد من هما یوریهان آخره این مثلا، و علاوه بر این مطلب یقدی استبعاد به نظر میرسه که دو نفر کار چهار نفر را بخونه، بزنید که هر وقتی اینا خسته میشن اون یکی ها تازه کارن بیشتر آب میکشن دیگه. بر فرض این که فرض کنیم که خودشون را به تعب و رنج بیندازن به اندازه چهار نفر کار بکنن، میفهمان که فایت نمیکنه. این یه مسئله. مسئله دیگه این که باید روز باشد، اگه فرض کنیم که روزها 12 ساعت و شبها هم 12 ساعت، میگن شبها هواش مثلا چنین تره و چنان تره، شب مثلا میگیم تابستون ها شب بیشتر مردم رغبت تا کار بکنن چون هواش موافقه مثلا گرم نیست فرام میفهمان نمیشه، عوضش ولو شب بلندتر هم باشد ساعتش زیادتر باشه اون نمیشه. مسئله سوم تلفیقش هم نمیشد، عوضی یک روز مثلا بگیم از ظهر شروع میکنیم تا نصف شب، نه از صبح شروع کنیم تا غروب، از ظهر شروع میکنیم تا نصف، یا نصف شب شروع میکنیم فردا ظهر ختمش میکنیم، میفهمم اینا نمیشه، ملفق من الیوم و اللیل هم کفایت نمیکنه، چون مورد نص و مورد روایت اربعه است، اربعه هم رجال فهمیده میشد، اونم یومن الاللیل. حالا اگر کلمه الاللیل نبود یوم میشد اطلاق بر شبم بشد گاه وقتا، مثلا میگن صلوات یومیه، صلوات یومیه نمازه پنج گانه را میگن، مغرب عشا هم جز صلوات یومیه است، من باب تقریب معنی نداره چنانچه در کتاب صلوات انشاءالله میخونیم که اونجا میگن صلوات یومیه یعنی شما نروزی، کلمه یوم اگر قرینه نباشد و مطلق باشد قابل این هست که حمله بر شما نروز بشه، اما چون روایت داد الاللیل معلوم شد یوم مقابل لیل ذکر شده است، دیگر شب و روز مراد نیم، مقدار ساعات روز هم میفهمان نمیشد، بگیم خیلی خوب قرار از یوم الان که این چهار را همه را با کشید، این قرار نیست که الان مثلا فرض کنید از اول سفیده تا غروب 14 ساعت باشد، فرض ما میگم ما 14 ساعت آب میکشیم، حالا شب باشه روز باشه، میفهمان این را نمیشد، روز به ماه و روز چهار نفر به ماه و چهار نفر مرد بودن به ماه و مرد بودن اینا هم خصوصیت دارد، هیچ کدوم از اینها را القا خصوصیت نمیشد که بگیم که فرقی نمی کند، اون وقت زیاده بر او آبهای دیگه هرچی میموند اونا دیگه پاک میشه، بقیه آبهایی که میجوشد اون آب چاه میفهم اون پاک میشه، این هم مسئله تراوه بفصل در کتاب در جاهای دیگه مطهرات که ذکر میکنن، یکی از مطهرات تبعیت است که در عروة الوثقی هست، یکی از انحاء تبعیت ها همون مسئله تبعیت آلات نزح هست که به تبع چای هم پاک میشه، ریسمون و دلو و اینا که آب نجس مثلا میکشن بیرون تا آخرین دلوی که چا پاک میشه دلو هم پاک میشه، ریسمون هم پاک میشه، اطراف چا هم تا به نظرم در عروة دارد پاک میشه، ولی اگر آب ها پاچیده به لباسش اونا پاک میشه یا نه اون یقدر محل خلافه، گویا در عروة دارد اونا هم پاک میشه، اما این عده استبعاد کردن که نه اون جده تبعیت نیست، اما دلو و ریسمون و اطراف چاه و آبایی که دور پر چاه ریخته شده زمین و اینا همه وقتی که چاه پاک شد همه اینا پاک میشه، میفهمان که و یجب التراوح که باب تفاعله، یعنی همدیگر را راحت کردن به سبب اربعه رجال باشن به چهار نفر، کل اثنین، این بیان این است که چرا بهش میگن تراوح، کل اثنین منها یریحان الاخرین، هر دوتای از اون اربعه راحت میکنن دوتای دیگر را، تراوح بکنن یومن کاملا یک روز کامل، من اول نهار بله الاللیل، ظاهر اول نهار حالا اول طلوع فجر است، مثلا ثم اتم صيام الى الليل که نهار بر روزه جزش است دیگه و نماز صبح هم جزء صلوات نهاریه حساب میشه و بعضی هم اصلاح کردن که نهار از اول طلوع شمس در بعضی جاها. حالا اینجا میگه من اول نهار الى الليل سواء في ذلك الطويل والقصير، روزا بلند باشد یا کوتاه. این در تعذر نزحل جمیع، اونجایی که همه آب را نمیشد کشید، حالا نمیشد کشید یا برای اینکه آبش خیلیه و یا از باب اینکه های میجوشد به سبب الغزارت المانعت من نزحه، به سبب کثرتی که مانع از نزحش است و وجوب نزحل جمیع، و در صورتی که نزح جمیع هم واجب باشد، یعنی در موقعی که آب چاه همه را باید کشید و زیاده و از اون طرف نزح جمیع واجبه، مثل اون چند تای اولی که فرمودن، یا اینکه آب تغییر پیدا کند مطلقا برای احد اسباب متقدمه. ولا بد من ادخال جزء من اللیل، ناچار است که یک جزء از شب را من باب المقدمه وارد روز کنند، یعنی هم در طرف شروعش جوی باشد که همون اول روز میشد این آب مشغول نزح بشد. حالا مثلا اول صبح میشد یکی دنبال دلد بده، یکی دنبال ریسمون بده، یکی عمله دی بیا چهار نفر درست کنه، این قریب یک ساعت دو ساعت در میشه. این گاهی وقتا این مثلا عمله ها که میان کار میکنن قرار میذارن که از ساعت 8 بیان چهار بکنن، چهار بعد از ظهر 8 میاد میگه ریسمون یادم رفت، کلنگ یادم رفت، تا برد و برگردم میشه 9، میشه 9 و نیم. اینجوری میفهمه اینجا که باید نمیکنه، باید که قبلا این مقدماتش را تهیه کنن، همون شروع که میکنن دل اولی تقریبا اول نهار باشد، به طوری که یه مقداری از نهار نگذشته باشه. میفهمن که لابد من ادخال جزء من اللیل متقدما و متأخرا من باب المقدمه، که در همه واجبات شرعیه مقدمه علمیه میگن واجبه دیگه، در وضو که مثلا از رستنگاه مو صورت شستم میشه یه ذره بالاتر، مرفق مثلا یه ذره بالاتر که من باب المقدمه یقین پیدا کنم. و تهیئت الاسباب و مهیا کردن اسباب لازمه قبل از ذلك. ولا یجزی مقدار الیوم، که مجزی نیست مقدار روز از شب، بگیم که 12 ساعت ما 12 ساعت از شب آب میکشیم. ول ملفق منهما، و ملفق از لیل و یوم لیل هم نمیشد، نصف روز شروع کنند تا نصف شب، یا نصف شب شروع کنند تا نصف روز. و یجزی مازاده عن الاربعه، اگر 4 نفر زیادتر شد، 5 نفر شد، 6 نفر میفهمان اب ندار، کمتر نباید بشه. و یجزی مازاده عن الاربعه دون ما نقص و نهزه به عملها، گرچه اون ما نقص قیام بکند به عمل اون اربعه، یعنی بگید به اندازه 4 تا من کار میکنم بازم نمیشد. و یجوز لهم الصلات، آیا اینا همه ویل کنند و نماز بخونند جایزه یا نه؟ این میفهمان دو صورت، یه دفعه که اینا میخوان نماز جماعت برپا کنن، 4 نفری که شما میشسته تاش معموم جماعتا میفهمان اب نذر، اما جمیعن اب دارد، در حالتی که فرادا میخوان بخونن هر 4 تا راه کنن به نماز خوندن، حتی قضا خوردن هم نباید که هر 4 تا بنشنند قضا بخونن، 2 تاش قضا بخورد رو این. در نماز جماعت استثناء شده است که اگر رها کنند و جماعتا بخونن میفهمان مالی نداره. و یجوز لهم الصلاة جماعتا لا جمیعا بدونها، نه همشون بدون جماعت. ولل اکل کذالک، خوردن جمیعا هم درست نی، جایز نی. و نبه به الحاق تا، اینی که مصنف گفت که یجب التراوح به اربعه، به 4 تا آورد، آگاه کرد به سبب ملحق کردن تا را مر اربعه، تنبیه کرد بر عدم اجزاء غیر ذکور، برای اینکه تا علامت این است که معدودش مذکره. ولیکن لم یدل علی اعتبار الرجال، لیکن دلالت نمی کند بر اعتبار رجال. مصنف که گفته اربعه، خب معدودش مذکر باشه، اما مذکر و مرد و به حد بلوغ و اینا رسیده باشه، یا 4 تا بچه ممیز هم صد میکند که اربعه سبیان مثلا جمع سبیه دیگه، اونم مذکره. عبارت مصنف مذکر بودن اون متراوهین را میرسوند، اما رجل بودنش را نمیرسوند. میفهمه ولیکن لم یدل بر اعتبار رجال، وقد صرح المصنف فی غیر الکتاب به اعتبار تصریح، به تحقیق تصریح کرده مصنف در غیر کتاب، این در غیر این کتاب لمعه، به اعتبار رجل بودن شده و هو حسن. چرا؟ عملا به مفهوم القوم، روایت عمار که از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده، در که قوم، کلمه قوم دارد، اربعه وقتی که به قوم اضافه شد معناش رجل میشه. بچه ها را قوم نمیگن. مثلا لا یدخر قومون من قومون عسى ان یکونوا خیرا منهم، آیه شریفه میگه این گروه اون گروه را مسخره نکنن، چه بسا اون مسخره شوند، ده ها بهتر مسخره کنندگان باشند. حالا اینجا تعبیر شده است که لا یدخر قومون من قومون عسى ان یکونوا خیرا منهم. کلمه قوم یعنی اونایی که مکلفند و مالدند و عاقلند و اینا را میگن قوم. عملا به مفهوم القوم سنت که در روایت تعبیر به بعد چی شده ترا و هر قومون مثلا چهار نفر خلافا للمحقق صاحب شرایع حیث اجتزع به نساء و سبیان، ایشون فهموده است که نساء و سبیان هم کفایت نیست، اما چهار فرد باشد، چهار فرد زن، چهار فرد بچه غیر بالغ یا بالغ، لازمش نیست که خونسا هم کفایت نکنه، بزنید که زن خالص کفایت بکنه دیگه خونسا که از این دو حال بیرون نیست. ولو تغییر ما البعره به وقوع نجاست لها مقدرون جمع بین المقدر و زوال تغییر. یه مسئله دیگه مربوطه به چاه، اگر چاه نجس شد به وسیله وقوع یک نجاستی، این نجاست نشان دو قسمه، یک قسمش نیست که مقدر شرعی دارد، یه اسمش که نه مقدر شرعی ندارد، وقت این نجس شدنش اینم باشد که متغیر بشد، یعنی رنگ یا بو یا مده آب چاه عوض بشد. اگر چانچه به وسیله نجاستی که مقدر شرعی دارد یکی از این اوصاف سراسه عوض شد، میفهمان باید بکشن تا تمام آب چاه کشیده شود. و اما اگر چانچه مقدر شرعی دارد و موجب برای جمعی نشده، این اکثر الامرین از مقدر و اونی که موجب زوال تغییره باید کشید، یعنی اگر اکثرش زوال تغییره او را باید رفت، و اگر اکثرش این مقدر شرعیه، مثلا اگر گفتن برای شطور بعیر مثلا 70 درد، برای انسانی که مرده توی چاه 70 درد، حالا اگر چانس 60 درد بکشن تغییرش ظاهر میشه، باید اون 10 درد هم کشید. اگر عکسش شد یعنی 70 درد کشیدن، بازم تغییر هست، باید بکشن تا تغییر ظاهر بشه. اکثر الامرین من المقدر شرعی و زوال تغییر. و اگر تغییر پیدا کند آب چاه به سبب واقع شدن نجاستی که این صفت دارد، برای اون نجاست مقدری هست، یعنی از جانب شرع اندازه گیری شده، جمع بین المقدر و زوال تغییر، جمع میشد بین مقدر و زوال تغییر، به معنا وجوب اکثر الامرین، به این معنا که اکثر الامرین از زوال تغییر مقدر جمعا بین المنصوص و زوال تغییر، برای جمع بین منصوصی که مقدر شرعی دارد و زوال تغییری که معتبر در طهارت ما لا ینفعل کثیره، اونی که منفعل نمی شود کسی، یعنی آب کر و آب چاه یا اونی که ماده می جوشد اینا، وقت اونهایی که انفعال پیدا نمی کند کثیرش، اونجا گفتن که تغییر باید، مثلا اول خوندیم در با آب مطلق فهمودن آب مطلق نجس می شود اگر آب جاری باشد و زوال به اندازه کر بیرون آمده باشد، زوال تغییر کفایت می کند، و اگر جاری باشد و کمتر از کر بنابرای قول علامه، یا غیر جاری آب حوض به وسیله یکی از اوصاف سراسش تغییر پیدا کرده است، اینجا زوال تغییر باید بشد، علاوه بر این لاغا کرل هم باید باشد. ملاقات مسئله چاه می فهمن از اونا کمتر نی، از اونا بالاتر نی، یعنی همینطوری که حوض اگر نجس شد به وسیله تغییر، زوال تغییر یکی از شرایط تطهرش از سپاکیشه، چاه هم می فهمن اینجوریه، و زوال تغییری که معتبر است در طهارت اون چیزی که، یعنی اون آبی که منفعل نمیشه و کثیرش، مثل آب کور که کثیرش منفعل نمیشه، یعنی قبول نجاست نمی کنه. فهنا اولا، اینجایی که کثیرش هم منفعل میشد روی فرمایش علما که میگن چا نجس میشد ولو کثیر باشد، این به طریق اولا زوال تغییر لازمه. ولو لم یکن لها مقدرون، اما اگر نباشد برای او مقدری، مثلا اون خور اکلاب یا مثلا بول سبیه، این چیزهایی که مقدمنی، مثلا اینا فهموده اینشون نس نداریم، اگر چانچه برای او مقدری نباشد، ففل اکتفاء به مزیل تغییر، آیا اینجا زوال تغییر به تنهایی کافیه، او وجوب نزه الجمی، یا اینجا همه را باید کشید برای اینکه مال نصفیه، و تراوح اما اگر همه را بکشیم زحمت است چهار نفر با تراوح کنند و تا گروه آب بکشند و تراوح معت از بر اون نزد جمعی قولانه، دو قوله. یک قول است که صرف زوال تغییر یکی در طهارتش، قول دوم است که همه را باید کشید اگر میشد و اگر نمیشد تراوح کنند. اجوده هما اسکانی، یعنی همه را باید کشید و اگر متعذر شد چهار نفر تا گروه. ولو اوجب نافیه سلاسین و اربعین، و اما اگر در مالان صفی که مقدر شرعی ندارد نگیم همه، بگیم یا سی در جا چل در اینجا او تو بره اکثر الامرین فیه ایزن اکثر الامرین از اون مقدر و از این سی یا چل هر کنون زیاد ترشده اونا میکشن اعتبار میشود اکثر الامرین فیه، یعنی در این جایی که مقدر شرعی ندارد ایزن. خب این آب انواع آبها و اقسام اون رو، و اما مسائل دیگر که اقسام دیگر میاه، یکی از این آبها آب مضاف میفهمون مسائلو، یعنی هنا مسائل، هنا خبر مقدم است که محذوف، مسائل غیر مصرف هم است، مسائلون مسائلو غیر مصرف، مسائلو الاولا یعنی المسئله الاولا، یعنی الاولا صفت برای مسئله است که موصوفش مقدره. الاولا الماء المضاف، اول تعریف آب مضاف را میکنن تا ببینیم حکمش چیه. تعریف آب مضاف اونیست که بی اضافه نشود آدم به قول مطلق بگد آب. اگر یک کسی آب هندونه میخواد به مریض بگن آب هندونه، بگد آب بیار، خب اینم میاد یه قدی آب میاره، یه سکان آب میاره. اما اگه میخواد به این طبیب گفته آب هندونه بهش بدی، این باید بگد آب هندوانه. اگر میخوان مثلا مجلسی دارد گلاب بیار، آب گل، گلاب مثلا بیار، آب بیاری تو مجلس بده، خب این آب میاره. اما اگر این گلاب، آب گل، اون مضاف الیهش، دو جور حاصلش آب مضاف را تعریف کردن. یکی ماء مضاف، اونی که حقیقتا ماء مضاف است و با این کلمه مضاف هم جور در میاد، نیست که المعتصر من الاجسام، یعنی آب مضاف اونیست که از جسم ها فشرده شده، یه جسم هاست. انار فشار میدن، هم دونه فشار میدن، آب شما میگه، اینا میگه آب مضاف، برای اینکه میگه آب انار، آب هندونه، آب گل، مضاف الیه داره. این المعتصر من الاجسامه. یه قسم هم هست که نه، اجسام خارجیهی با اینا امتزاج پیدا کرده به اندازهی که موجب سلب اسم ما شده، یعنی به اندازهی مخلوط داره که بهش نمیگن آب، آب بهش نمیگن. اما اگر به این سرحد نرسیده باشد ولو گلالوده مثلا چیزه مزایی که آب بهش میگن، میگن رود خونه آب میاد، نمیگن که رود خونه گل میاد، میگن رود خونه آب میاد. همین از آب میاد ولو آب رود خونه باشد و گلالوده و مثلا سیله و فران صدقه آب بکند، این اسمش آب مطلقه، آب مضاف نی. ولو حالا گلالود باشد خوردنش جایز نی، زهر دارد، چیه مسئله دیگریه. اما به عنوان صدقه آب، آب برش اطلاق میشه. این موضوعش. و اما حکمش، آب مضاف مشهور علما این است که نه متحر از حدث است و نه متحر از خبث. با آب گلاب مثلا نمیشد وضو گرفت، نمیشد دست آب کشید مثلا نجس باشد، مشهور اینجوریه. این یه حکمشه. حکم دیگرش هم این است که به مجرد ملاقات نجاست نجس میشد مطلقا، در عروه دارد ولو کان الف کور، هزار کور گلاب ریختن توی حوضی مثلا، حالا یک گوشش یک قطره خون چکید، اون یکی گوشش هم نجس میشه. این یه معطلی نداره بگیم که حالا قاطی کنیم یا قاطی نکنیم، یعنی اندازه که ملاقات کرد اجزا به هم پیونده، به مجرد ملاقات میفهمان نجس میشه. در اولی دو مخالف هست، در مسئله اولی که آب مضاف متحر از حدث و خبث نیست، نسبت میدن به صدوق علیه الرحمه ابن بابوی، فرموده است برای اینکه با آب مضاف وضو میشد گرفت، با آب مضاف وضو میشد گرفت، آب هندونه، آب مثلا گلاب فلان، و رفع حدث میکنه. نسبت به سید مرتضی علیه الرحمه میدن که ایشون فرموده است با خصوص گلاب، حالا مطلق ما مضاف نه، رفع خبث میشد کرد. لکن این هر دو قولان نادرانن که بعد از این دو نفر بزرگوار دیگه کسی این فتوا را نداده. آب مضاف نه متحر از حدث نه متحر از خبث، ولو خودش طاهره، پاکه، اما متحر نیست. مسائل الاولا الماء المضاف، ماء مضاف ما یعنی چیزی که ای شیء الذی لا یستوق علیه اسم الماء به اطلاق صدق نمی کند بر او اسم آب به اطلاق، یعنی نمیشه گفت آب هیچی نگی بگی آب، معصف بهی علیه مع القید، با اینکه صدق آب بر اون شیء می کند با قیدش، میگیم آب گل آب هندونه، کل معتصر من الاجسام، قسمش یک قسمش هست که فشرده شده از جسم ها، آب انگور آب خرما آب فلان، والممتزج دومی والممتزج بها ممزوج شده است به اون اجسام، مزجن یسلبه الاطلاق، یه مزجی که سلب میکند اون شی را از اطلاق، یعنی به نحو مطلق نمیشه گفت آب. مثال میزنن کل امراق، امراق یعنی آب گوشت، آدم آب گوشت آب کرسته تو دیزی و میجوشه و فلسل و ذات و بابا میشه چربی و همه قاطی هست، این ها دیگه نمیگن که آب آب، این ها میگن که آب گوشت، بس میگن آب نمیگن آب گوشت میگن. دون الممتزج علا وزن لایست بول است، اما اونی که ممزوج باشد بر وزی که سرد نمی کند او را اسم، مثل همون آبهای گلالودی که در رود خونه ها میاد اینا، و این تغییر لونه او گرچه لونش تغییر پیدا کرده باشد، کل ممتزج به تراب یا مثل اونی که ممزوج به خاک شده یا این که تغییر پیدا کرده طعمش، کل ممتزج به ملح با نمک باتی رسته، جوی نباشه که بشه آب نمک، مثلا این نانوایه ها که آب میزن نمک، مثلا چه آب آب میکنه رفا میزن توی خمیرها، اون آب نمکه، اون دیگه صدق آب نمیکنه، یعنی به مقداری نمک میزن ظرفی بعد آب میزن که آن نمکه آب بشه، اون اسمش آب نمکه. یا این چای هایی که میزن رنگش تغییر میکنه، اطلاق اسم آب بش نمیشه، به خلاف اون آبایی که تغلیون است یه ذره بوی دود و این حرفا میده، لیکن اون صدق آب میکند، اما چایی و چیزهای دیگری که ممزوج با جسمیست که عرفن آب بش نمیگه، این آب مضافه کل ممتزج بالمل و این اضیف الیه ما، گرچه اضافه به تراب بشد یا اضافه به مل بشد، بگیم آب گلالود یا آب شور، این اضافه میشه، هر اضافه ای که موجب اضافه مضاف بوده میگیم آب روز خونه، حالا این اضافه رو به روز خونه شده، اما این آب مضاف نیست، آب روز خونه، آب جاری، آب نه اینجور اضافه ها نه، اون اضافه ای که معناش هست که از اون در آوردن بیرون، همون تعبیرش که علما فهمون تصر من الاجسام، یعنی اونی که فشرده شده اجسامه، اضافه به اون جسم میشد، اون وقت میگیم آب انار، آب هندونه فرانجوری. خب و اگر چه اضافه به اونها هم بشد، بازم اطلاق اسم ما برش میشد، بهش میگن آب گل، گلالود یا آب نمک مثلا اینجور. و هوه این راجب موضوعش، و اما حکمش، ای الماء المضاف طاهرون فی ذاته به حسب الاصل، کل شیء طاهر دیگه، همه اشیاء روز اول پاک، هم مگه اونایی که شهر مقدس نجس قرار داده، مثلا نجاسات ده تا، بعد میان میگن نجاسات اشره، وقت ده چیز هست که از ذاتن نجس از اول، بقیه چیزا همه پاکه، و لذا میگه فی ذاتهی به حسبه، اما غیر متحرن لغیری مطلقا، غیر متحر مر غیر خودشه، یعنی آب مضاف غیر خودش را پاک نمیکنه، به خلاف آب مطلق که غیر خودش را حتی خودش هم پاک میکنه، برای اینکه القاء کر که میشد آب است که آب را تطهیر میکنه دیگه. غیر متحرن لغیری مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ من حدثن که وضوع و غسل و اینا، ولا خبثن مثل نجاسات ظاهریه، اختیارن باشد یا اصرارن، ناچار بودم مثلا من با آب گلاب مثلا وضو گرفت، خواهیم نماز بی وضو است مثلا، یا ناچار بودم دستم خونیم بود با گلاب شستمش، پاک نمیشه، درسته اینش با گلاب بشوری یا با کنا پاکش کنی اینش ظاهر شده، اما پاک نشده، اون محلش با نجاست باقیه، و لذا اختیار و اصرار در احکام وضعیه میگن اثری ندارد، ولو اصل حرج هم باشد، اصل حرج احکام تکلیفیه را برمیدارد، یعنی حرام نیست اگه حرجی باشه فرضاً، و اما نجس نیستش دیگه نمیشه باشه. این غیر متحرن علال قول الاسح، این علا متعلق به غیر متحرن، غیر متحر است علال قول الاسح. و مقابل این اسح دو قوله، یکی قول صدوق رحمه الله به جواز الوضوء و غسل جنابه به ماء الورد، فرموده است وضوء گرفتن و غسل جنابت با آب گل با گلاب جایزه. روایتی هم هست عبدالله بن مغیره نقل کرده، مردودتن، این روایت را علما ردش کردن. و قول المرتضا یعنی و مقابله قول المرتضا، سید مرتضا، ایشون فرموده است به رفع مطلقا الخبث، یعنی آب مضاف مطلقا رافع خبث هست، یعنی با دستش آدم با گلاب بشورد یا با مثلا آب هندونه بشورد یا با آب مطلق، فرموده است هر دوش میشه. و قول المرتضا به رفع اون آب مضاف اون خبث را مطلقا، خبث را مطلقا نمیشه به حسب تعمیم به نسبت الى افراد المضاف، چه آب گلاب باشد چه مثلا آبهای مضاف دیگه باشه. خب و ینجس الماء مضاف، این آب مضاف نجس میشه. و این کسور گرچه خیلی باشد بالاتصال به نجس، برای این که متصل به نجس شد این نجس میشد اجماعا. بله بله، حالا این هاش یکی ها دیگر نمیشته فی غیر المضافل عالی، اون چی استثام اون قطع، مثلا در میان گلاب پاش گلاب هست بیزن تو دست کافر، میگه این نجس نمیشه، بیزن که این علو دارد، اون گلاب که از بالا میزن تو دست کافر این درست اتصال دارد اون دهنه گلاب پاش تا تو دستی، اما از پایین به بالا سرایت نمی کنه. این یه دونه استثناء کرده از حاشیه، لیکن به نظر من استثناء منقطع، یعنی اونایی که میگن به ملاقات نجس میشد، این گونه از ملاقاتی که طرف ملاقی عالی باشد و طرف ملاقات دانی باشد و سافل باشد او را نمیگن. الان کل آلون یه دونه یا تخصصا یا تخصیصا خارجه. یا مقابل او تو بله میفهمان که بالاتصال به نجس اجماعا، همه علما فهمودن که آب مضاف به مجرد ملاقات نجس میشه، میخواد قلیل باشد یا کسی. و طهره، حالا به چه وسیله پاک میشه آب مضاف اگر نجس شد؟ دو سه قول در کیفیت طهارت شد. معروفش این است که باید از صدق مضاف بودن بیفتد، یعنی اگر گلاب نجس شد شلنگ متصل به دهنه اون گلاب پاک نمیشه، به معنی اینکه بگیم همینطوری که این آب کور اتصال به آب مثلا مطلق پیدا کند مجرد اتصال پاک میشد، در آب مضاف به مجرد اتصال پاک نمیشد. باید به اندازه قاطی بره که صدق آب مضاف نکند، بهش نگن گلاب، اون گلاب بریزی تو او قاطی بره، وقت اون اجزاء گلابیهی که مخلوط به اون اجزاء مائیه شده وقت اون را پاک میشه. اما الان گلاب قول دیگه این است که نه، گفتن به مثلا اگه آب دوغ نجس شد میدید تو سر دینید دید شیر آب انبار، میگم شیر باز کنجا، یه دسته میگه اینجوری که پاک میشه، ولی الان آب دوغه اما این پاک میشه. معروف میگن نه، این باید به اندازه آب بیاد تا این از آب دوغ بودن بیفتد، بشه از آب اون آب مطلق باشه. مثلا این قنادهایی که سابقا بودن تو این قنادیشون الان شده اینجوری بود، یه حوزه های کوچولوی درست کرده بودن که یه وقتی شکر شربت فلا اینا نجس میشد، این شکر شربت میریختن تو اون حوض، یعنی اون حوضی که مضاف نشد و همش بشه شربت، آب مطلق بود میخواد، وقت نتیجهش این بوشه شیرین سازی که میکنن از اون آبه شیرینی کم تا میخواد، بجنه یه قدی مواد شیرینی در شست دیگر شکر بوده نجس شده ریختن اونجا، وقت این غیر از این راه دیگه این فهمو ندارد که باید یه از صدق آب بیفت، از صدق آب مضاف بودن بیفتد، و الا ما آب دوغ را یا شربت را یا چیزای دیگه متصل به شرنگ یا شیر یا مثلا چیزا کور بکنیم پاک نمیشه. بنابر قول اصح که ایشون میفرماید و طهره، یعنی پاک شدن اون آب مضاف، اذا صار ماء مطلقا، هر جا بگردد آب مطلق، ما اتصالی بالکثیر المطلق، با متصل بودن این آب مضاف به کثیر مطلق، لا مطلقا، نه اینکه مطلقا مثلا یه آب مضافی نجس شده خورده خورده یک های بریزیم این های نجس میشه، نه، با باید متصل به کل بشه تا پاک بشه، و الا مطلق از آب دوغ بودن افتادن موجب طهارت نیست. به زمیمه با اتصالش به کل، ما اتصالی بالکسی در مطلق، نه مطلقا که خود خدا آدم آب بریزه. علال قول الاسه تهرش اینه، و مقابل اسه دو سه قول دیگه است. یکی تهرهو به اغلبیت الکسیر المطلق علیه، گفتن پاک میشد آب مذاب به سبب غلبه پیدا کردن کسیر مطلق بر او، یعنی آب کسیر غلبه بر او پیدا کند به حیثیتی که او کم است در جنب این، این پاک میشه ولو از طریق ماء مذاب نیفتاده. و زوال اوصافه، و از اون طرف اوصافش هم اغلبیت پیدا کنه کسیر مطلق بر او و اوصافش ظاهر بشه، یعنی اوصاف ماء مضاف که اون وصفی که دارد از بین برود. دوم و طهره به مطلق الاتصال، گفتن پاک میشد به مجرد مطلق اتصال، آب دوغ اگر شربت نجس شد متصل به شره یا شیر شد این اصلا که پاک میشه. و طهر اون ماء مضاف است به سبب مطلق اتصال بهی، یعنی مطلق اتصال به کسیر، و این بقی الاسم گرچه اسم مضاف باقی مونده باشه. ایشون می شوند و یدفعهما، هر دو گل را، ما اصالت بقاء النجاسه، می فهمند که اولا که ما شرط بکنیم که آب مضاف نجس شد یا پاک شد، استصحاب بقاء النجاست باید بشد تا محرز بشد که این طهارت پیدا کرده. علاوه بر اصالت بقاء النجاست که همون استصحاب است، ان المطهر لغیر الماء شرط و وصول الماء الى کل جزء من النجس، اونی که مطهر غیر آب است، یعنی اونی که تطهیر میکند لباس را، بدن را، باید که این آب به اجزاء نجس برسد. اگه فرض بکنیم که پارچه‌ای، دستمالی، پیرهنی نجس شده بس این که بچه بول کرده، خب اجزاء بولیه رسوخ در این اجزاء این دستمال و لباس کرده، آب مطلق هم باید که رسوخ پیدا کند، نفوذ پیدا کند. ولی زمان میگن فشار لازمه، دو نفر از آیون شما فشار لازمه مطلقا، حتی با حوض و جاری، یکی امام هستی که آیتالله خویی، اینا میگن در متنجسه به بول را باید فشار داد، و این وجهش این است که تا فشار ندی اون اجزاء بولیه بیرون نمیاد. اون وقت اگر چانچه فرض آمد که لباس و بدن و این چیزهایی که اجزاء بولیه بهش رسیده، این به وسیله رسیدن همه اون اجزاء مائیه به همه اجزاء بولیه پاک بشه، خود در ماء مضاف هم اینجوریه دیگه. اگه فرض کنیم در ماء مضاف آب مطلق به همه اجزاء ماء مضاف برسد، از صدق اضافه میفتد دیگه، میشه آب مطلق، و دیگه نوبت اون یکی گول نمیرسد که بگیم به مجرد این که شرنگ یا متصل به آب دوغ کردی آب دوغ پاک میشه با اینکه اون صدق آب دوغ میکن، نه، باید تمام اجزاء اون آب دوغ به جمعی اجزایی متصل به تمام اجزاء مؤکر بشد به جمعی اجزایی، و این ملازم با اندکاک است و از محلال است و اینا. می فهمان دفت می کند این دوگر رو علاوه بر استصحاب، ان المطهر لغیر الماء، اونی که تطهیر کننده ی غیر آب است، شرطه وصول الماء الى کل جزء من النجس، شرطش این است که آب برسد به هر جزی از اجزاء نجس. و مادام مضافن، مادامی که این مضاف صدق میکند، لا یتصور وصول الماء الى جمیع اجزاء نجسه، تصور نمیشود رسیدن آب به جمیع اجزاء نجسه او تا همه اجزاش آب فرانگیرد، تصور ندارد که به همهش رسید. و الا، یعنی اگر به همه اجزا برسد، لما بقیه کذالک، باقی نمیموند صدق گلاب و آب دوغ اینا صدق نمیکند. و سیعتی له تحقیقون آخره فی باب الاطعمه انشاءالله، در جلد دوم بعد از کتاب سید زباحت ما وشته بست، اونجا در مسئله اسیر نبی اونا یه تحقیقی مصنف دارد. خب و سور و هول ما القلیل الذی باشرهو جسم حیوانن تابع للحیوان الذی باشرهو، آیا نیم خور حیوانات پاکه یا نه؟ می فهمان نیم خور هر حیوانی تابع خود حیوانه، اگر کافر باشد نیم خورش هم نجس، اگر کلب و خنزیر باشد نیم خورش هم نجس، و اگر مسلمون باشد نیم خورش پاک. اگر حیواناتی باشد که گوشتشون حرامه اما نجس نیستن، مثل گربه و روباه و ثعلب و از این چیزا، اینا نیم خورشون مکروهه، حیوانات محرم اللحم سورشون مکروهه، حیوانات نجس العین سورشون نجسه، حیوانات محرم اللحمی که طاهر العین از مسلمان یه دونه استثناء شده سورش اصلا که پاکه. میفهمان در میان انسان هم سور حائض و جنوب و اینا هم جماعتی گفتن که نیم خورش که راحت داره. حالا اولا معنای سور چیه؟ میفهمان سور و هو الماء القلیل الذی باشر او جسم حیوانه. معنای سور که فارسی تعبیر میکنیم به نیم خور، خوردنش مفهوم سور نی، مباشرت انجمن بحرین هم اینجوری معنا کرده، ما باشر او جسم حیوانه، مطلق جسم حیوانی مباشرت بکند، اهم از اون که اون حیوان خورده باشه یا نخورده. مثلا گربه دومش رو زد تو ماست، خب این میشه سور گربه، و اینکه جسم حیوانان باشه مباشرت کرده دیگه. زن حائض گفتیم که راحت دارد، دستش رو زد توی مثلا آبگوش یا تو ماست، این هم کراحت، اون کراحتی که هر کجا میگن دارد لازم نیست بخورد، باقی مونده شاید دیگری بخورد، همین از جسمش ما اون باشرت کند اسمش نیم خوره. و فارسی بخواد زیدهناک است که نیم خور، اون کلمه خور را استعمال میکنند از باب اینکه لفظی گرده نیست که کلمه سور را ترجمه بکند. میفهمان و سور و هو الماء القلیل الذی باشر او جسم حیوانن، این سور تابع للحیوان الذی باشره، پیرو حیوانی که مباشرت کرده اون حیوان اون ماء قلیل را، در چی تابع اوست؟ در طهارت و نجاست و کراهت. حالا بعضیش رو میشمونه و یکی رو سور الجلال، حیوان نجاست خار میفهمان سورش کراهت دارد. و هو المقتضی به عذرت الانسان محضن الا انجل بطعلیها لحمه، اونی که تقضی کرده به عذره انسان خالص، خوراکش عذره انسانه، علف پاک نمیخوره تا اینکه رویده شده باشد علیها، یعنی بر اون جلال لحمه، یعنی علیها یعنی بر اون عذره، یعنی بر روی اون عذره لحم اون جلال رویده شده. و شد از مه استخوانش هم سخت شده بسیف شده. او سمیه فی العرف جلالا، یا اینکه نه ما نمیدیم الان چقدر خورده و چیزی، اما عرف هم میگن این مرگ و این مثلا فرق گوستن شغلش نجاست خارجیه، عرف هم بهش میگن جلال. او سمیه فی العرف جلالا قبل ان یستبرع بما یزیل الجلال، قبل از آنی که استبرا بشود به اون چه که ازاله جلال و نجاست را میکنند، که بعد میاد حیوانات را استبرا بکنند دیگه سورش حکم سابقی ظاهر میشه. و آکل الجیف، کراهت دارد سور اون حیواناتی که مردار خورند، چه پرنده باشد چه پایینی بالایی مردار میخورند سورشون کراهت دارد. آکل الجیف که جمع جیف است به معنی مردار. مع الخلوب، ای خلوب موضع ملاقات للماء، در صورتی که خالی باشد موضع ملاقات، ملاقات مرما خالی از نجاست باشد، اگر موضع ملاقات با آب مثلا نوکش نجس کرد، دهنش نجس کرد، گربه الان موش خورده یا قدر خونی ندم دهنش، حالا با اون رفتخ آب خورد، آب نجس میشه. اما اگر چانچه چون در متحرات بعد میان ذکر میکنن که زوال عین در حیوانات یکی از متحراته، این مرغا که نجاست میکنن بعد میان کنار، این نوکش نمی مونه، این و این و این و این تام میشه، ما پاک میشه، این دیگه بردن روز خونه و آب و تطهیر کنیم این افغان نمیخواد. گربه هم موشه خورد، بعد زبانش در میاد اون گوشه ها وا میسه، ما تماشا کردیم یه دستش بلند میکنه یکی دستش ما های میلیسه های میلیسه، دهنه پاک میشه دیگه، دوباره دهن آب کشیدن نمیخواد. با اون آب اگه با اون بیاد مثلا ماس بخوره، ماس نجس نیست، دادن بیزه دو بگه یه ساعت پیش تو موش خورده بودی، نجس شد، نجس نمیشه اگه عین خون نباشد. میفهمان که و آکل الجیف مع الخلوب، ای خلوب موضع ملاقات مرما خالی از نجاست. و سور الحائض المتهمه، سور یعنی نیمخوره، یعنی مباشرت اون حائضی که متهم است، یعنی میگن باکی از طاعت نجاست ندارد، آلودگی پیدا میکند در بندش نی، و اما یه حائضی باشد که نه تطهیر میکنند تنظیف میکنند فلان، اون دیگه کراهت ندارد. و سور الحائض المتهمه به عدم تنزه، متهم به این است که تنزه از نجاست ندارد. و الحده به اون حائض المصنفو فی البیان، در کتاب بیان ملحق کرده کل متهمین بها هر متهم به نجاستی قهوخانه ها رستوران ها فلان فلان اونهایی که صاحبانشون در بند تار از نجاست نیستن اونجا که راحت را آدم برای غذا بخوره به جهت اینکه نه متهم به عدم تنزه هن هر کجایی که متهم شخص، رفیق، شریک، زن، فرزند اینهایی که متهم به نجاست هن می فهمان مصنف در کتاب بیان اینو ملحق کرده شهید سانه می فهمان و هوا حسنون و الحق بها یعنی به اون حائض المصنفو فی البیان کل متهمن به اون نجاست و حسن و سور البغل و الحمار نیمخور استر و حمار برازگوش و هما داخلان فی تبعیت الحیوان اینا داخل در تبعیت حیوان هن. یعنی مصنف که فهمون تابعان للحیوان اینم جز همون کلیه در کراهت چرا بالخصوص اسم اینا را بود میفهمون و انما خسته هما لتأکد الکراهت فیه ما کراهتش تأکد در اینا داره و سور الفارت والحیه از کنم که اینم کراهت داره نیمخور موش و مار و کل مالا یعکل لحمه الا الهر گربه ای که گربه اهلی ها در روایت در این نام اهل بیت اگه گفتن اهل بیت سلام برسون یک گربه ای در منزل انسان که همیشه آمده شد داره در روایت تعبیش در این نام اهل بیت وقت این اهل بیت باشد دیگه سورش هم که راحت ندارد انس دارد با انسان اونایی که انس دارند و خیانت هم نمی کنند که هر وقت گوشت را بهش می خوره گوشت را می خوره نه این همونطوری می ذاره اونجا باشه این تربیت شده باشد این که راحت دیگه نداره و ولد زنا کسی از زنا متولد شده یک لطفش از زنا درست شده ولو بعد دانه که نطفه منعقد شد خودش رفت ازدواج کرد و اون بچه اونجوری دنیا آمد اما او را باید نیازشون نگه دارن که اون ارث نمیدارد حکم پدر مادر را محل اشکال قرار دادن علما که باید احتیاط تام بکنن بچه هایی که از زنا متولد میشد بزرگ میشد نه ملحق به مادرش است نه به ملحق به پدرش و از اون طرف هم نامحرم نمیشد باید احتیاط شدید از طرفین بکنن هم از حیث محرمیت هم نامحرمیت ارثش هم که قطعا منسوس است روایت داد مجمع اون علیه که ارث نمیبره حالا اگه این بچه ای که از زنا متولد شده و زبان زده مردم است که این از زنا متولد شده سورش که راحت داره و برای زنا قبل بلوغه یا بعده ما اظهاری للاسلام در صورتی که بعد از بلوغ اظهار اسلام بکند و لا خوب چون این از کنم که یه مسئله از ثانیه یستحب و تباعد بین البئر و البالوعه این دیگه طول میکشه برده صلی الله علی محمد و آله و صحابه